الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهداری نهاد جلد 6 مکاسب 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در احکام خیار بود. حکم اول بحث ارث و مسائل و فروع پیرامون ارث بود که ازش گذشتیم. حکم دوم از احکام خیار اینه که خیار با تصرف ساقط میشه. معروف شد فهمودن مقصود اصلیمون از این بحث اینه که بگیم فسخ فعلی تصرف فسخ فعلی محسوب میشه، وگرنه قبلا مشابهش رو گفتیم که تصرف در منتدل علی چیزی که بهش منتدل شده این موجب اجازه هستش. اینا رو مفصل زمین بعضی از خیارات توضیح دادیم. موجب سقوط خیاره، موجب اجازه محسوب میشه. اما حالا اینجا اون ورش رو تصرف در چیزی که ازش منتقل شده بود به دیگری، اونو میخوایم بگیم فسخ فعلی حساب میشه، که اصل مسئله رو توضیح دادن مرحوم شیخ و فرمودن که ما یه جاهایی تصرفی داریم که اگه از غیر مالک صادر بشه حرام فی نفسهی. این به زمینه اصالت الصحه فی فعل المسلم داله بر چیه؟ داله بر فسخ محسوب میشه. از اون ورم باز یه تصرفاتی داریم که ولو فی نفسهی حرام نیستن اما فی نفسهی نافذ هم نیستن. اینم باز به زمینه اصالت عدم فضولیت که گفتیم ظاهر حال ظهوره، به زمینه او فسخ محسوب میشه. این بحثمون اصل بحثمون بود که داشتیم. حالا پیرامون اینم باز نکاتی وجود داره. یکی از نکاتی که مرحوم شیخ چند جای مکاسب اینو مطرح فرمودن و بحث مهم و دقیقی هم هستش اینه که فسخ آیا به نفس تصرف حاصل میشه؟ اصطلاحا تصرف بشه سبب برای فسخ، یا نه فسخ آنمای قبل از تصرف حاصل میشه که تصرف بشه کاشف از او، کشف بکنه از فسخی که قبلا رخ داده. لذا اصطلاحا تیترش این میشه که تصرف ها سببان او کاشفان. تصرف سبب یا کاشفه که بحث مفصلش مفصل جایی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن همون تو بحث بیعه فضولی بود که آیا اون اجازه کاشفه یا ناقله. یکی دو رای دیگه هم مکاسب به مناسبت این بحث پیش میاد که یه امری بررسی بکنیم ببینیم کاشف هست یا سبب، ناقل هست یا کاشف. این اصطلاحات رو به کار میبرم. ممکنه بگیم که خود تصرف سبب خودش موجب فسق فعلی میشه. دلیلش چیه؟ ادله ای براش ذکر شده. مثلا مرحوم شیخ فرموده ظاهر کلمات علما همینه. چرا؟ چون همونجور که تو اجازه گفته بودن تصرف اجازه است، اینجا هم گفتن تصرف موجب فسخه. تصرفه که فسخ میاره. این ظاهر کلمش. از اون طرف اومدن فسخ و اجازه رو تقسیم کرده بودن به قولی و فعلی. فسخ هم تقسیم کردن به قولی و فعلی. مقابله در قبال فسق قولی قرارش دادن. خب تو فسق قولی فسق به چی حاصل میشه؟ به نفس اون قوله دیگه. لازمه این مقابل ظهورش، ظهور این مقابله در چیه؟ در اینکه این برم تصرف به فعل حاصل بشه دیگه، به نفس فعل.
سبب
باشه تصرف تا مقابله بین قول و فعل صحیح باشه. ظاهرش اینه که هر دو به یک بزان موجب فسق میشن. سومین نکته ای هم که مرحوم شیخ مطرح می فرمایند اینه که اجماع داریم بین فقها. اجماع بر چی داریم؟ اتفاق اجماعه بر این که صرف اون رضایت و کراهت باطنی به درد انشاء نمی خوره، انجرز می خواد. ما راضی شو به این که این ملک منتقل بشه به زید در ازای مثلا 1,000,000 تومان، صرف این رضایت باطنی بدون هیچ مبرزی به درد نمیخوره، ولی اینکه زید هم رضایت باطنی داشته باشه این بیع موفق نمیشه. این تو بیعش، تو طلاق که ایقاعه، این تو عقد، تو ایقاعات هم همینجور انشان دیگه. صرف اون رضایت به این که جدا بشه اون مرد از زوج کافی نیستش برای تحقق طلاق، مبرز میخواد. هیچ انجای خلاصه با صرف اون کراهت یا رضایت درونی شخص محقق نمیشه. خب حالا میایم تو همین بحث. اگه بخواد تصرف کاشف باشه، کاشف از فسخه، فسخ با چی محقق باید شده باشه؟ با اون کراهت باطنی که قبل از تصرف بوده. نمیتونه، اجماع داریم که نمیتونه محقق یک امر انشایی باشه مثل فسخ. پس حتما این قوله باید باشه. این سه تا دلیلی که ارائه کردم برای این که بگم تصرف چیه؟ سبب هستش، ناقله، به نفس تصرف ملکیت برمیگرده. قول دوم اینه که بگیم تصرف کاشف هستش از فسخی که قبلن رخ داده، قبل از تصرف رخ داده. اینا دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که همون بحثی که قبلن علامه داشتن، مرحوم علامه، که میگفتن ادله‌ای که آورده بودن برای این که اصلا فسخ محقق میشه چی بود؟ گفتن این تصرف به زمینه چی؟ از صلات و صحفی فعل المسلمه که موجب فسخ میشه. اگه اون نبود که ما فسخ قبول نمیکنیم، میگفتیم اسیان کرد. به زمینه از حالت فعل مستحم به فعل مؤمن بر صحیحه. و اگه بخواد فعل مؤمن بر صحیح هم بشه، باید اولین جزء این کاری هم که انجام داده فیلمی که خودش باشه تمام باخ باشه. پس باید آنم اون قبلش فسخ رخ داده باشه، وگرنه این تصرفی که داره میکنه جزء اول تصرف حرام میشه دیگه. جزء اول تصرف میشه حرام.
این که جزء اول
تصرف حتما حرام بشه. چرا؟ چه نقدی وارده؟
خب داره با همون فسخش،
با همون تصرفش داره این کار
رو انجام. خب قرار شد تصرف تازه چی بشه؟ باعث فسخ بشه. پس اون اولین جزئی که داره انجام میده، اولین تصرفی که داره انجام میده، اون آنمای اول تصرفش، این متصرف به اسیان و حرمت میشه. فی ملک الغیر بود دیگه. بعد از تصرف تازه قرار ملکیت برگرده، بعد از اینکه تصرف محقق شد.
این مدلی شاید جا نداشته
باشه. چه معنی داره که هم فصل صورت بگیره هم حل
باشه؟ با این تصرف مشکل نداره، ولی با اولین جزء تصرف که هیچکس نگفته فصل صورت میگیره. با تحقق تصرف، بعد از اینکه تصرف شد، یک تصرف عرفی، یک تصرف عرفی محقق شد، اون موقع میگن فصل شده. اگه بخوایم قابل بشیم دیگه، جزء اولش، لذا جزء اول تصرفی که انجام میده، اینا قائلن که جزء اولش در ملک خودش نیست، جزء اولش.
اینا بی مجموع نگاه میکنیم، جزء اولش یه جزء وسط، هم فسخ هست هم تصرف هست هم تصرف مالکانه هست.
فسخ بعد از اتمام تصرف رخ میده، باید تصرف بکنه تا فسخ بشه.
اینا مفاهیم زمانی نیست، رتبیه.
آنما که تصرف محقق نمیشه، بالاخره ما موجودات زمانی، ما محدود به زمان، کارش نمیشه کرد. همان که قولم اینجوری نیست که تا فا گفت فسخ حاصل بشه. تو فسخ قولی هم فا رو که گفت که فسخ حاصل نمیشه، باید بگه فسخ تو انشاء محقق بشه، باید قول تمام بشه. تو تصرف فعلی هم همینو میگیم، باید فعل محقق بشه، یه تصرفی در ملک دیگری محقق بشه. خب اون اولین اتصال پاش با اون عرضه، اون اولین لحظه فی ملک الغیر بوده. بعد از اینکه پاشو گذاشت، شما میخواید بگید تصرف حاصل شده. یا بذارید پس این تصرفات
تو بحث های مثلا بیهای متزلزل که ظاهرن اینجا قابل تزلزل داشته، این که ملک غیر نیست.
چرا ملکیت ملکیت که منتقل شده؟
بله نه،
میخوام بگم شما قبل از فسخ اگه برید تو ملک دیگری هم تصرف بکنی،
نه
اونم حرامه.
بله ملکیت حاصل شده قبوله، اما همین ملک متزلزل به معنی این است که یعنی که قابل یادر اون هم در این ملک تصرف کنه، تصرف حرام هم نباشه. بله بعد از تحقق تصرف حالا به نحو عرفی، یعنی عرف گفت بله مثلا دو سه قدم راه رفت در این ملکه، به وسیله انسان مرکب سواری گرفت ازش، الان من میگم تصرف صورت گرفته، این دال به این است که اولین قدمی هم که گذاشته نه به حسب غصب بوده، بسیار عدم غصب که اون شام رسالت مثلا صحت در فعل مثلا مسلم بوده.
بعد از تصرف قبول دارم که دیگه پس رخ میده، حالا بعدا حکم کنیم که مثلا حلال بوده حرام بوده، این بحثیه. ولی اولین جزءش چی در ملک خودشه؟ مثلا یکی از مثالهای معروفی که دادن جاریه رو فروخته و در اون جاریه وقت میکنه، این میخوام بگیم فسخ فعلی.
نگاه چیز که تمام
نگاه نمی کنه، چشاشو من نمی رو بعدی هم نمیده خوبه. اون عمل فقط اون عمله رو فرض کنید انجام میده. خب سوال میکنیم از شما، این در ملک خودش بوده؟
در ملک خودش نبود اما مجوز کارم رو داشت. چرا ملک متزلزل را ما میگیم؟ آیا کسی که میتونه فسخ کنه وقتی میخواد فسخ کنه؟ خب بله، یه وقتی میگیم استفاده نمیکنه ازش، فقط لفظا فسخ میکنه، اما قبول دارید که میتونست این کار رو انجام بده، فسخ انجام بده و بعدش تصرف کنه؟
فسخ یه حکم وضعیه، این که تصرف اجازه یا نه یه حکم تکلیفیه. ممکنه بگیم کارش حرام اما فسخ هم رخ داده،
بله
با یه کار حرامی فسخ انجام داده. اینجوری نیست که به هم بند باشن، گره خورده باشن. اگه فسخ رو جائز بدانیم با تصرف، حتما باید بگیم فعل که انجام داده در حیث تکلیفی هم مباح بوده، ملازمه ای که نداره. ممکنه بگیم فعلش حرام بوده اما با این فعل حرام فسخ محقق شده. مثلا شما همه حرفتون رو این فوق وضعیه است، میگید فسخ محقق میشه باش دیگه، خودتون جایز میدونید فسخ بکنه با تصرف با فعل. ما میگیم بله میتونه فسخ بکنه، منتها سوالمون از حیث تکلیفیه.
اجا وجدان میبینیم که اون طرف
خب شاید وجدانتون به خاطر اینکه کش تو وجدانتونه، تو فکرتونه که اون فسخ رو از قبل میگید حلال بوده،
میگه من اصلا تو دلم فسخ نکردم با همین کارم مثلا فسخ.
بله منتها یه آنمای قبلش تصمیم میگیری دیگه، اون تصمیم کافیه،
فسخ نمیشه.
همون حال میخواد اگه کاشف باشه میگیم الان اون تصمیم است که فسخه، اگه کاشف بدونی اون فعل رو
قولی و فعلی و تصمیمی شد.
نه دیگه، اون فعل رو کاشف دونستیم، همونجور که اون فعل اگه کاشف بدونید اون تصمیم قبلی، اون قصد قبلی
سبب کرد تصمیم میشه.
چرا دیگه اگه کسی اونایی که قائلن که تصرف این فعله کاشفه، میگن آنم ما با چی فرض شده؟ با اون تصمیمی که گرفتی، با اون قصدی که کردی که تصرف.
یعنی ما اگر به لفظم بگیم تصرف،
اگه لفظو بگیرید کاشف، آره ولی کسی لفظو کاشف ندونسته دیگه. آره لفظو برای کسی میگه کاشفه، مثلا تو اجازه، تو اجازه
وقتی تصمیم تو سبب باشه پس قولم میتونیش.
اون یکی از ادله اوناست دیگه، حالا اینم باید بررسی کنیم مقابله. اون فقط یه ظاهره، ظهور کلامشونه، ممکنه بگیم خلاف ظاهر مرادشون بوده با قرائنی. بله اونام باید مقابله هم حلش بکنیم که حالا این قول دوم به اونام میپردازه و ادله قول اول میخواد بپردازه. خلاصه اون اولیش چیه؟ اولین جزءش گفتن کار حرامیه. بذارید یه مثال بزنید توی مثلا ملک و عتق و اینا، فروش بیع و عتق و اینا. ما به دلیل داریم لا عتق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. اونی که فروخته عبدشو که فروخته دیگری، حالا که عتقش میکنه آیا این عتق فی ملکن برش صادقه یا نه؟ اگه همین تصرفا رو همینو بخوایم ما سبب بدانیم، عتق فی ملک، فی ملک نبوده دیگه. تازه بعد از اینکه عتق محقق شد میخوایم بگیم که فسخ رخ داده، پس میشه عتق لا فی ملکن. عرفن هم عتق فی ملکن نیست، نه اینکه بگیم دقت عقلی به خرج دادیم آن موی اول این حرف، نه عرفن هم فروختی، ملکیت متزلزل منتقل شده. وقتی عتقش میکنی عتق فی ملکن نیست دیگه، برش صدق نمیکنه. پس برای اینکه هم بکنیم فعلشو بر صحیح، باید چی بگیم؟ طبق نظر این قول کاشفی ها باید بگیم آنمای قبل از تصرف، قبل از عتق، قبل از وجه با اون قصدی که انجام داد. حالا دیگه باز فعلا ببینیم اشکال ها رو جواب میدن یا نه دیگه. این اشکال کاشفی هاست، یعنی اشکالشون اینه، شما اصلا اصل این که تصرف موجب فسخ میشه رو با اصالت و صحه در فرد مسلم درستش کردی. وقتی با اون درستش کردی مقتضای اون اینه که قانونمای قبلش فسخ رخ داده باشه که ملکش بشه تا حمله بر صحت بشه، وگرنه این که حمله بر صحت نمیشه. این دلیل این هست. دوتا معید هم داره این قوله به کشف. معید اولی که آوردن تو بحث خیار حیوان، اون دلیل معروف رو داشتیم که بعد از اینکه تصرف کرد حضرت فرمود که این دیگه خیارش ساقط میشه، ذالک رزن من، این تعبیل ذالک رزن من رو به کار برد حضرت، یعنی دائر مدار چی کرد؟ اجازه رو، نه دائر مدار فعل، دائر مدار رضایت، ملاکش مناتش رضایت ذالک رزن من، چون رضایته پس اجازه محسوب میشه. خب به همون وزن این ورش هم میگیم دیگه، اگه کراهت باشه منات کراهته، اگه فسخ و خمیه یا ملاکش مناتش میشه کراهت. بعد مثلا یه کاشفی هم ازش نیاز داریم که معلوم بشه کراهت باطنی داشته. این معیده دیگه، دلیل نیستش، یعنی به حد استدلال نمیرسه، یه مقدار ضعیفتره نسبت اون دلیل اولی که آورده. یه معیده دیگه هم دارن که تو بحث سکوت، بعضی گفتن سکوت چون ممکنه که عرضم حضور شما دال بر رضایت نباشه، دال بر چی نباشه؟ بر رضایت. چون سکوت ممکنه داله بر رضایت نباشه، پس صرف سکوت کافی نیست برای اینکه بگیم راضی به معامله. ظاهر این کلامش اینه که ملاکش چیه، منات این که کافی باشه چیه؟ رضایته. سکوت گفتن کافی نیست چون ممکنه داله بر رضایت نباشه، هم از رضایته. این حالا در این استدلالی که کردن مؤید هستش، در حد تأییده. اما
سکوت
حالا مفصلش رو میخونیم که آیا اجازه با سکوت حاصل میشه یا نه. مال بایی و مال ذلخیاری و جلوش مثلا برمیدارن میبرن، و هم چی نمیگه، مثلا جاریه فروخته وقتیش میکنن چیزی نمیگه، سکوته. آیا این داله بر رضایت به عقده یا نه، هنوز حق خیارش باقیه. گفتم نه، این نمیتونه سکوت به منظره رضا به عقد باشه و بگیم خیارش ثابت میشه. چرا؟ چون سکوت ممکنه داله بر رضایت نباشه، هم از رضایته.
برای
دیگه اگه ببینه دارن در جاریش تصرفی میکنن که دیگه منکتش بر نمیگرده، بازم ساکت باشه.
صورت نستنام اگه اینجا
نه، به عنوان تایید داریم از اون استفاده میکنیم برای اینجا. میگیم اونجا نگاه بکنید، اگه تصرفی بکنن در مبی که دیگه نشه برگردونی ملکیتشو. بایی هم داره ذلخیار، بایی ذلخیار هم داره میبینه، ساکته، هیچ چی نمیگه، سکوت میکنه. گفتن این داله بر رضا نیست.
بله.
چون معلومشون ملاک رو رضایت میدونستن. وقتی تو اجازه ملاک رضایت باشه، تو پس هم ملاک میشه کراهه، در حد معید. خب اما این قائلین به کشف باید اون ادله قول به سببیت رو، قول به این که اجازه خودش ناقل موجب پس میشه رو جواب بدن. سه تا دلیل بودش اونجا ذکر کردیم. دلیل اول اون اقوال علما، ظهور کلام علما بود که گفته بودن اجازه مثل، ببخشید، فصل مثل اجازه است. گاهی خود فعل و خود تصرف رو گفته بودن، اولیش این بود، خود فعل و تصرف رو گفته بودن هم اجازه محسوب میشه هم فصل. جوابی که میدن مرحوم شیخ از طرف قائلین به کشف، این جواب رو میدن که مرادشون از این که فصل با تصرف محقق میشه، بنابر هر دو تا قول این تعبیر صحیحه که ما بگیم فسخ با تصرف حاصل میشه. قائل به سببیت باشیم که فور واضح صحیحه، چه قائل به نقل باشیم، اینجا شو فقط باید یه توضیح بدیم که اینا مرادشون این بوده که تصرف که انجام گرفت فسخ محقق شده، یقینی شده، قطعی شده، مشکلی درش نیست. اما اینکه نفس تصرفه که موجب فسخ شده، یا این کاشف از اینه که یه فصلی قبلش آنمای قبلش محقق شده، دیگه کلامشون یه همچین لسانی نداره. در مقام بیان این نکته نبودن که بخوایم از کلامشون استفاده کنیم، استظهار کنیم، ظهور بگیریم. لذا هم اونی که مبناش سببیته، هم اونی که مبناش نقله، این جمله صحیحه که بگن که تا تصرف انجام گرفت برمیگردن کالاها عوض و معوض، برمیگردن به ملک صاحب قبلیشون. این جمله صحیحه که بگیم با تصرف فسخ میشه، به این معنا که بعد از فسخ برمیگردن. چون اگه اون رضای درونی باشه ولی مبرزی نداشته باشه، کارشفی نداشته باشیم که بر نمیگردونیم. پس بنابر هر دو تا قول این صحیحه، بگیم بعد از تصرفه که پس رخ میده، صورت میگیره. پس این دلیل اولش.
مثلا خیلی سال الان اینجا با بیه فضولی تفاوتی داره، تو بیه فضولی یه صیغه‌ای هست، در یه اجازه هست، تو اینجا ما هیچی نداریم قبلش.
بله.
یعنی یه مشکل مثلا بعد میگیم تو این فاصله مثلا رشد نمو و اینا مثلا به درکیه،
برای همون که ملکش بوده دیگه.
بله. ولی خب اینجا مثلا چه فایده داره این
من؟ ثمرش چیه؟ ثمره قول به کشف و نقل چیه اینجا؟
مثلا
ثمرش، آره به ثمرش هم میرسیم اتفاقا، همین پرداختن بهش. مثلا یکی از ثمراتش همینی که اشاره ای کردیم، اون فعلش متصل به حرمت میشه یا نه، معصیت مرتکب شده یا نه، چوب میخوره یا نه، عقاب میشه یا نه، یکی از ثمراتش. دلیل دومشون استفاده از قرینه مقابله بود. گفتن ظاهر مقابله اینه که همونجور که با خود قول فسخ حاصل میشه، با خود این فعل هم باید فسخ حاصل بشه. مرحوم شیخ اینم جواب دادن مثل همون جواب اول که گفتن باز اینم یه ظهور صرفن، ظهور کلام علماست که چه اونایی که قائل به کشفن، چه اونایی که قائل به نقل هستن، صحیح این دوتا رو در مقابل هم دیگه قرار بدن با همون توضیحی که دادیم. چون بالاخره اونایی که قائل به نقل هم به کشفن میگن بعد از تصرف، اونایی که قالب نقلن رخشید میگن بعد از تصرفه که ما فسخ محقق میشه، کمان که بعد از قول فسخ محقق میشد، همین بچه شباهت همین کافیه که اینا بتونیم در مقابل همدیگه قرار بدیم. این دوتا دلیل دلیل جدی هم نبودن راستشو بخواهی، اینا فقط ظهور کلام علما بودن، دو جواب دادن ازشون هم خیلی معنی نداشتش، میشد این توجیهات رو مطرح بکنی، صرفا یه ظهور بودن نصی بود. خب اما اون دلیل سوم مهمه که گفتیم اجماع داریم که چی؟ که در باب انشائیات صرف اون رضایت درونی، کراهت درونی کافی نیست، مبرز نیاز داره، باید ابراز بشه. اجماع بود، اتفاق علما بود، مخالف هم نداشت. اینش کارش بکنیم، کسی اگه بخواد قائل بشه به نقل میگه چی؟
میگه من نصف هست.
اما کسی قائل به سببیت اگه بشه، خب راه شاعته، میگه همین مبرز سببه دیگه. اما کسی بخواد قائل به سببیت نباشه، بگیشه کشف، بگه قبلا کشف میکنیم که آنم مای قبلش این فسخ رخ داده، ملکیت ها جا به جا شده، این با مشکل مواجه میشه که چی؟ که فسخ رو میخواد همون کراهت باطنی بدونه. انشاء فسخ اون کراهت باطنی هست، این قولش یا این فعلش، این فعلش کشف میکنه از چی؟ از اینکه اون حاصل شده، اون کراهت باطنیه، فسخ حاصل شده قبلا. فسکو پس میخواییم به اون کراهت باطنی و حقرش بداند، اینجا به مشکل میخوره.
تو فوزوری برعکس
اونجا نقله، اینجا حالا بل فسخشه، فرق نمی کنه.
یعنی اونجا اول سیحت، بعدش کراهت و فد رضایت، جمعه رضایت کراهت، بعدش سیحت.
آره، به هر حال به نفس اونا نمیتونه محقق بشه. خب معلوم شد چطوری میخوان پاسخ بدن؟ معلوم شد فرمودن که اگه ما اون اجماعی که وی خوب دقت کنید، اون اجماعی که وجود داره رو فرمودن، اجماعی هستش که هیچ دال و کاشف و مبرزی بعد از اون کراهت یا رضایت باطنی نیاد. اینجا بله ما قبول داریم اجماع هستش، هیچ وقت انشائیات با صرف اون التزام درونی، اون رضایت یا کراهت درونی محقق نمیشن. مثالش رو دادیم دیگه، شما راضی باشی این ملک زید باشه به یه میلیون تومان، اونم راضی باشه، هیچ مبرزی در کار نباشه، هیچ فعلی قولی نباشه، این به محقق نمیشه. ما قبول داریم قائلین به کشف هم اینجا قبول دارن، طلاق هم همین جوریه، همه انشاء یا ابراء هم همین جوریه. قلبش میخوای ابراء بکنی، ابراء انشاء استید است، انشاء اونم نیاز به مبرز داره. رضا با صرف رضایت درونی هنوز بدهی طرف ملغا نشده، ابراء نشده، هنوز بدهکار ذمه‌اش مشغوله. اما بحث ما اینجوری نیست که صرف یک التزام درونی، رضایت درونی یا کراهت درونی باشه. بحث ما جاییه که یه مبرزم بعدش داره که قرار کشف بکنه از این رضایت یا کراهت درونی. اینجا دیگه ما اجماع قبول نمی‌کنیم که اجماع داریم با یه همچین وضعیتی فسخ محقق نشه یا رضایت اون ورش رضایت محقق نشه هیچ طرفشو. اون مقدار اجماع دلیل لبی هم هست دیگه، اون مقدار قطع متعقن از اجماع کجاست؟ اونجایی که صرف هم به درونی بخواد انشاء بکنه، اینو من قبول داریم. مرادشون همین بوده مجبین، هم که با صرف همه درونی انشاء محقق نمیشه، اما تو بحث ما قراره یه تصرفی هم بکنه که اون کاشف باشه از این درونیه، به اضافه تصرف، به اضافه اون مبرزه، اینجا فصل محقق میشه. کدوم؟
مرکز و درونی گرفت.
چون میگیم اجماع نداریم که مرکز نمیتونه درونی باشه، اجماع داریم که به واسطه اون درونی نمیتونه فسخ ما و انشاء محقق بشه. این مقدار این اجماع رو قبول میکنیم. خب یه مقدار عبارت بخونیم تا ببینیم بالاخره بین این دوتا قول چکار بکنیم. مسئلتون هل الفسخ و یحصل به نفس تصرف که بشه چی؟ که بشه سبب، او یحصل قبله متصلن به، یا نه یحصل اون فسخ قبل از تصرف در حالی که متصل به این تصرف است، یعنی آنم مای قبل از تصرف، و به عبارت اخرى تصرف سبب و کاشفان و کنش مرتبه دیم فیه وجهان ولی که قولان. یک، قول به سببیت ست تا دلیل داره. من ظهور کلمات هم فی کون نفس تصرف فسخان و اجازت هم، گفتن تصرف گاهی فسخ گاهی اجازه است، تصرف نفس تصرف. دو، ظهور کلماتشون که و انه فسخ فعلی فی مقابل القولی، مقابله قرار برقرار کردن بین قولی و فعلی، از همون جور که در قولی به نفس اون قول تصرف حاصل میشه، در فعلی هم باید به نفس این فعل حاصل بشه، ظاهرش اینه. سه، و ظهور اتفاق هم علا ان الفسقه، بلکه مطلق انشاء، نه فقط فسق، مطلق انشائیات، لا یحصل به نیت، با نیت حاصل نمیشن، بل لابد من حصولهی بالقوله بالفعل. این ادله سببیه. دو، ادله کاشفیت، و من ما عرفت من التذکره و غیرها من تعلیل تحقق الفسقه به صیانت فعل المستمر القوی. اون تعلیلی که ذکر کردن برای اینکه فسخ با تصرف حاصل میشه این بود، صیانت فعل مستمر از قبیل. و این چیه؟ دلالت داره که آن مایه قبل از تصرف بوده. و من المعلوم انه لا یصان عن فعل مسلم از قبیح مسئولیت پیدا نمیکنه الا اذا وقل فسخ قبله، یه آن قبلش باید فسخ بده، و الا لوقل جزء الاول منه محرما، اگر نه جزء اول تصرفش که هنوز تصرف محقق نشده این حرامه محرمه. و یمکن ان یحمل قولهم بکون تصرف فسقن علی کونه دالن علیه و لم یتحقق به. این داره دلیل اول سببیتی ها رو جواب میده مرحوم شیخ اینجا. ممکنه یه چیز بعیدی نیست، یه چیز عجیب غریبی نیست که هم بکنیم قول علما رو به این که تصرف فسق است، بر چی؟ یحمل علی کونه کون تصرف دال بر فسق و لم یتحقق به، ولی که با خود این تصرف فسق محقق نمیشه، اما تصرف داله بر فسقه. و حاول مقدار یکفی فی جعله مقابلا للقول، اینم جواب دومیش، همین مقدارم کافی برای اینکه ما فسق فعلی رو در مقابل فسق قولی قرار بدیم. چرا؟ چون بالاخره این فسق فعلیه، این تصرفه که داله بر چیه؟ در فسق. تصرف فعله است که داله بر فسقه. دو تا معیده اینجا ذکر میکنه مرحوم شیخ. معید اول، و یعیده هو مادل من الاخبار المتقدمه علا کون رضا هو المناط الالتزام بالعقد و سقوط الخیار. ذالک رزن منهی که خوندیم تو صحیح علی ابن راب همین بود. دلالت اون چیزی که دلالت میکنه از اخبار متقدمه بر این که رضایت، این رضا مهمه، رضا، رضایتی که منات ملاک هستش برای چی؟ برای التزام به عقد و سقوط خیار. که ما در رفت بهی فت دروس در رفت بهی فت تذکره، این هم گفتن همینو. حیثو ذکره جناب علامه تصریح کرده کجا؟ اینجا که فرموده ان قصد المتبایعین لأحد عوضه صرف قبل تصرف رزن بالعبد، با تو همین قصد متبایعین، قصدشون لأحد عوضه صرف قبل از اینکه تصرفی در خارج رخ بده، این چیه؟ رضایت به عقده. پس معلوم میشه ملاک رضایته، چون خصوصا میگه قبل از تصرف رضایت بسی مهمه، ملاک مناطه. پس شیخ اضافه میکنه و ان اعتبر کونه مکشوفا عنه به تصرف، بعد این رضایت رو بالاخره باید یک مکشوف عنهی داشته باشه، تصرف مکشوف عنهشه، معتبر شرط کونه مکشوفا عنه این رضایت مکشوف عنه بشود، ازش کشف بشه به تصرف، با تصرف. فمقتضى المقابله هو كونه كراهه، خب این تو رضایت گفته بودن یا این حرفو علامه و شهید. فمقتضى المقابله هو كونه كراهه العقد باطنا و عدم الرضا به هو الموجب للفسق. خب مقابله اقتضا داره که تو رضایت هر چی گفتیم تو فسق هم همونو بگیم، پس اون کراهت باطنیه که موجب فسق میشه. البته اذا کشف عنه التصرف، اگه تصرف کاشف از او بود. این معید اول. خب ببخشید،
این مشکل دائمه حل نشد.
مشکل چی؟
مشکلی که یعنی در ظهور کلمات هم گفتن که فسق فعلی مقابل فسق قولیه.
بله.
بعد مرحوم شیخ میفرمان میگن که صرف اینکه دال باشه کفایت میکنه.
کفایت میکنه که در مقابلش قرار بدیم.
خب
همونجور که قول دال بر فسق بود، فعلا دال بر فسقه.
قول سبب بود، دال نبود.
برای مقابلش کافیه. ببینید در مقابله یه چی دوتا شدیم میخواییم در قبال هم قرار بودیم، لازم نیست طابق نعل به نعل در تمام امور شبیه هم دیگه باشن. از یه حیث این دوتا رو در مقابله هم دیگه قرار بدیم کافیه. میگیم یه جا قول چیه؟ دال بر فسقه. یه جا فعل دال بر فسقه، ولو نه به دلالت این دوتا فرق بکنه. شرطشون که هم برای مقابله قرار دادن کافیه که هر دوتا دال بر فسقه، چون ظهور کلمات دیگه همچین استدلال قرص محکمی نیستش. این دوتا دلیل اول استفاده از ظهور کلمات بود، خیلی محکم و قرص نبود. و یعیده و انهم ذکرون، معید دومه که مرحوم شیخ میارن برای این قول به کاشفیت انه لا تحصل الاجازه به سکوت البائع ذل خيار علی وطی المشتری، اینکه بایع ذل خيار سکوت بکنه در مقابل وطی مشتری، مشتری وعده کرده جاریه رو، این سکوتش گفتن چی؟ اجازه نیست. چرا؟ معللا به ان سکوت لا یدل علی الرضا، گفتن سکوت عام از رضا است. پایین هم آدرس دادن مثل شیخ طوسی، مثل ابن زهره، همچین استدلالایی کردن. فان حاب الکلام ظاهرون فی ان العبره بالرضا، ظاهر این کلام اینه که چی؟ رضایتی که ملاکه. بذار گفتن سکوت کاشف از رضایت نیست. الان میشه اگه سکوت کاشف از رضایت بود کافی بود دیگه، اون رضایته. و صرح فی المبسوط، مرحوم شیخ هم تصریح کرده به انه لو علم رضاه به وضع المشتری سقط خیاره، لو علم رضاه به وضع المشتری، اگه بدانیم بایع راضیه، بدانیم ببینید بدانیم بایع چی؟ راضیه، رضایت خواست، اگه بدانیم بایع راضیه به وضع مشتری خیار بایع صادق میشه، معلومه ملاکش مناطش رضایته. فاقتصر فی الاجازه الا مجرد رضا، برای اجازه اقتصار کرد و مجرد رضایت. تا اینجا چیکار کردیم؟ دو تا دلیل اول اونا رو جواب دادیم، دو تا معید هم آوردیم برای قول به کشف. اما یه دلیل سومی هم داشتن قائلین به نقل، قائلین به سببیت. دلیل سومشون چی بود؟ اجماع داریم که انشائیات با صرف درونی امور درونی محقق نمیشه. اینجا میخواد مرحوم شیخ از اون دلیل سومشون هم جواب بده. و اما متفق علیه، اون اتفاقی که داشتن علما من عدم حصول الفسق به نیت، که گفتن فسق با نیت حاصل نمیشه، فمرادهم بها نیت الانفساخ عن الکراهه الباطنیه لبقاء الامر والبناء على كونه منفسقا من دون اید الله علیها به فعل مقارن له. مرادشون کجاست؟ مرادشون اینه که فالمرادهم بها، مرادشون از اون نیت که گفتن نیت انفساخه، یعنی فقط کراهت باطنیه برای اینکه عقد باقی بمونه کراهت دارن، یا بنا بذارن برای اینکه عقد منفسخ بشه، منتها من دون، این مهمه، استرس کلام اینجاست، کراهت باطنیه من دون اید الله علیها به فعل مقارن له، بدون اینکه یک فعل یه چیزی دالی داشته باشه که مقارن باشه با اون کراهت باطنیه، صرف نیت، مجرد نیت. ما هم قبول داریم. و اما مقترانه ها بالفعله، اما اگه مقترن شدن، اینجا دیگه فلا قاله به عدم تأثیرهی فی ما یک فی فیه الفعل، اگه اقتران پیدا کرد، اقتران نیت با فعل، دیگه هیچ قائلی نداریم که بگه این تأثیرگذار نیست فی ما یک فی فیه الفعل، اونجاهایی که البته فعل رو کافی میدونیم. مثلا یه جایی هستش که فعل رو کافی نمیدونیم، مثل کجا؟ مثل طلاق، یه سری آره لفظ خواهد، مثل نکاح، چه حالا عقد باشه چه ایقاع باشه، بعضی از انشائیات هستن که میدونیم فقط با قول حاصل میشه، تازه اونم یه اقوال خاصی، اونجاها نه. اما اونجایی که فعل هم کافیه در کنار قول، مثل بحث ما، دیگه کس قائل نداریم که اگه نیت در کنار فعل بود بازم انشا محقق نمیشه. کل ما یکفی فیه الفعل من الانشاءات، هر جا که در انشائیات فعل کافی باشه، ولا یعتبر فیه خصوص القول، و خصوص قول درش معتبر نیست، یه قول خاص، فهو من هذا القبیل، لان الفعل لا انشاء فیه، فالمنشا یحصل به ارادته المتصل بالفعل لا به نفس الفعل. فعل که خودش انشاء نیستش که، فعل کاره. پس منشأ چجوری حاصل میشه؟ اون اراده ای که، اون قصدی که، اون امر درونی که متصل به فعله، نه با نفس فعل، عدم دلالت فعل علا اون انشاء. تا اینجا چیکار کرد مرحوم شیخ؟ ادله قول به کاشفیت رو تقویت کردن. این نعم میخواد یه اشکال متوجه ادله قول به کاشفیت بکنه، و اون اشکال هم اینه که شما که میگید فسخ فعلی کاشف هست، تصرف و فعل کاشف هست از اینکه آنمای قبلش فسخ حاصل شده، به چی حاصل شده؟ به اون کراهت درونیه. شما که این حرف میزنی در فعل، همین حرف رو باید بگید در قول هم بزنید. در قول چی بگید؟ در قول هم باید بگید که خود قول هیچ وقت سبب نیستش برای فسخ، بلکه چی سببه؟ بلکه اون کراهت درونی است، اون ملاکه، اون مناط معیدار دیگه، رضایت درونی قرار شد ملاک باشه، مناط باشه. اون مناطه کراهت درونی مناطه ملاکه برای فس. حالا قول میاد چیکار میکنه؟ کشف میکنه از اینکه کراهتی قبلش یا مقارن با این قوله در نفس وجود داشته و اون موجب فس شده. اونجا باید همین حرف رو بزنیم، اگر مناط اصلی ملاک اصلی رو درونی میگیرید، التزام و کراهت درونی رو کراهت درونی میگیرید، تو قولم باید همین حرف رو بزنید. و این هم یه امر بعیدیه، کسی بگه قول کاشفه و فسخ کننده یه حقیقی اون کراهت باطنیه است. این اشکال متوجه به این قول هستش.
تفصیل درسته
چطوری؟ بین چیش تفصیل بگیم؟
قول به خاطر اون صراحتی که درش وجود داره این تفسیر خودشون میدن، اما از این بود نبود به خاطر صراحتی که درش وجود داره
از اون داره. بله. ولی از اینجا از شبیه هم میشن دیگه، چون تجله و معیداش این بود که اون اصلی منات اصلی ملاک اصلی رضایت درونیه، فرقی نیست کاشفش قول باشه یا فعل باشه، منات اصلی باید اون باشه دیگه.
بگیم شاید به خاطر این خوبی حرکت میخواد، این داخل یه زمان در یه متعارف میخواد و معلوم شدنش به حسب مثلا عرف هم نیست که مثلا چند قدم رو یا انجام بده تا مردم میگن این واقعا یه تصرف بوده، نه اینکه مثلا ناخدا با غیر اختیاری آرام قول اینطور معلومه یا ندارن. یه بحثایی داشت میشن این شاهد گرفتن، مثلا مثلا توی بحثایی اگر شاهدی گرفتن باشه باید بعضی جا میگفتن نه اینجا به خاطر این معلومه ای که برای دیه در نزدش بود شاهد گرفتم، مثلا این طرف داشت مثلا حتی جا اگر صرفا بگه که من مثلا این کار را انجام دادم، مثلا دیه را پس دادم، شاهد هم نمیخواد یا مثلا ابراز هم نمیخواد، بشه بین این دوتا از هم بود.
بله مثلا اینو اگر قبول بکنیم باید بین تصرف های مختلف هم فرق بذاریم. بعد تصرف ها مثل قول فسختو چطور انشاء میکنه، اعتقتا هم گاهی انشاء میکنه، اونم مثل همون میشه. موقع دیگه یه تفصیلی میشه که خرقش ما مرکب میشه، کسی باید بهش نیست. حالا یه عبارت هم بکنیم فعلا ببینیم معلوم شه بالاخره چیکار میخواد بکنه. نعم یلزم من ذالک الا یحصل الفسخ باللفظ اصلا، لازمه این قول اینه که با لفظم فسخ اصلا محقق نشه. چرا؟ لأن اللفظ ابدا مسبوق بالقصد، همون کراهتی که تو فعل میگفتید هست و باعث فسخ میشه. خب این لفظ هم همیشه قبلش چی؟ اون قصده هست، اون کراهته هست دیگه، وگرنه نمیاد فسخ بکنه که بدون کراهت. همون قصده هستش، الموجود به عینه قبل الفعل دال على الفسخ، همون قصدی که به عینه موجود قبل از فعل، قبل از فعل که دال بر فسخه، همون قصده در لفظ هم هستش، همون امر درونی اونجا هم هستش. بنابراین شما باید بگید هیچ وقت با لفظم فسخ نمیشه، لفظم سبب برای فسخ نیست، اما التزام درونی که راحت قبلش هست دیگه اون سبب برای فسخ هست.
اصلا دارم اصلا قول و فعل هم نمیخواد، علم هم کفایت میکنه. آره. آره.
که ایجا مبسوط گفته بود اگه علم پیدا کنیم به رضایت بالی کافیه، منتظر هم شده بودن اتفاقا بعضی ها خصوصا علم هم کافیه به رضایت.
ما اگر یه از یه جایی یکی به ما بگیم بفهمیم که این الان فسخ
میخواد، حالا با یه نفر گفتن که علم حاصل نمیشه، ولی اگه علم حاصل شد بله.
تعبیری داشت صاحب جوابی بود اینا خبر بده از اینکه کسی که سازش فوتبالتان خریده شده دیگه
اون چه علم آره. خبر این مثل امامی مثلا که عالم به غیب و معصوم از اشتباهه برای او علم آوره،
یعنی فقط خواسته میشه.
آره ولی اگه دوستش بیاد ما خبر بده که این میخواد فسخ بکنه این به درد نمیخوره، نهایتا زناوره دیگه. اگه خبر صدا باشه و اینا شرایطش باشن تازه میشه زناور، علم حاصل نمیشه. فقط ذکر العلامه تو فی بعض مواضع تذکره اینجوری فرموده که بان لازم بنا ان ار القول بتضمن الود للفسخ عود الملک الى الوات مع الوضع او قبيله فيكون حلالا. ببینید جناب علامه چی گفته؟ جناب علامه فرموده لازمه بنابر این که بگیم چی؟ وات یعنی این فعله متضمن فسخ، مثلا همین دیگه جاریه فروخته بعد رفته باش وات کرده، این هم دلاله بر فسخ تصرف فعلیه. این لازمش چیه؟ لازم بنابر این قول عود الملک الى الوات مع الوضع او قبيله مع الوضع او قبيله، با وقت بگیم یا قبل از وقت، یه آن قبل از وقت فیکون و حلال هم. که اگه یه آن قبل از وقت باشه اون موقع میشه حلال، دونید قبلش نگفت میشه حلال، معلبت اگه باشه اون جزء اول حلال نیست، اما اگه قبیلهو بود فیکون و حلال هم. اون موقع میشه حلال. علامه هم تو کلماتش به این تصریح کرده که باید ببینید شما اجازه مبناتون چیه، این که تو مبناست دیگه که معلبت باشه یا قبل از وقت، معل فعل فسخ حاصل بشه یا قبل الفعل، اگه قبل الفعل باشه خب هیچ گناهی نیست حلاله، اما اگه همراه او باشه اولین جزءش که قبل از اینکه تصرف محقق بشه در خارج هنوز فسخ رخ نداده، پس میشه حرام اولین جزء. خب این دعوایی هستش که وجود داره، قائل به فسخ داریم، قائل به کشف داریم و قائل به سبب. فعل رو بعضی ها سبب میدونن برای فسخ، بعضی ها کاشف میدونن. دیگه ببینیم مرحوم شیخ چیکار میخوان بکنن، ببینیم انشالله ادامهش برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.